بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خدا را شاکریم که بحث شرکت و بحث بیمه به آخر رسید. قرار شد که ما در این مدت مسئله تقیه را بحث کنیم. بعد از مسئله تقیه فارغ شدیم، بریم سراغ کتاب جماعت، احکام جماعت در نماز، که بسیار مورد ابتلا و مورد سؤاله. مقدمتاً عرض میکنم مسئله تقیه در فقه شیعه مقامی دارد. در فقه اهل سنت بحثی به نام تقیه در کتابهای فقهی نیست، هرچند در کتابهای تفسیری هست. اونها چندان ابتلاعی به مسئله تقیه نداشتن، ولذا در باره تقیه بحث نکردن. اما در فقه شیعه تقیه برای خود مقامی و مکانتی دارد، کما اینکه به تدریج خواهیم دید. چون مسئله تقیه امروز مورد هجومه، کسانی که با اینها مقدار اختلاف دارند، خیلی خرده ای که برای ما میگیرند یکی مسئله تقیه است. در حقیقت اون را یک نوع شکافی در دیوار فقه ما می دانند که این تقیه چیست که شما در فقه دارید، و از این طریق به کتابهای ما، به رساله های ما اعتماد نمی کنند. چرا؟ بگن از کجا بدونیم که گفته های شما عین حقیقت؟ لعل شما در این کتابها و در این رساله ها تقیه می کنید. حتی موقعی که مذاکره می کنیم میگن ما نمی دونیم این چی که تو الان میگید عین معتقد توست یا اینکه تقیه می کنید. مرحوم کاشف الغطا کتابی دارن به نام اصل شیعه و اصولها. در اونجا بعد از آنی که اصول شیعه و اصل شیعه را بیان می کند، می فرماید دو چیز برای ما مورد انتقاده. یکی از اونها مسئله تقیه هست، دیگری هم مسئله بداست. بدا را اگر آقایون خاطرشون باشد در آخر مبحث دنبالش بگید، مطلق مقید در اونجا بحث کردیم، بدا را بحث کردیم. یکی از این دو اشکال، هر دو اشکال برای اونها مهمه. به خاطر همین حضرت امام اعلی الله مقامه در سال 1333 مسئله تقیه را برای ما مفصلاً بحث کرد، حتی به صورت یک رساله در آمد، و من درسهای ایشون را نوشتم تحت یک رساله تقیه. در حقیقت اون چی که در این رساله می گذرد مقداری مأخوذ از تحقیقات ایشانه، مقداری هم چیزهایی که به نظر من رسیده و افزوده و کم کرده. در هر حال این مسئله را مسئله مهم تلقی کنیم، خصوصا اگر اهل جدل با اینها هستی، بدونید این یک نوع نقطه ضعفی است در فقه ما از نظر آنان، و ما باید طوری بیان کنیم که این نقطه قوت باشد نه نقطه ضعف. خاطرم میاد مکه بودم، یه جوان مصری آمد و گفت که سؤالی کرد، گفت خب من فهمیدم از کجا بدونم که شما این حرفتون حرف واقعی است، حرف تقیه نیست. گفتم شما یک عرض کنم شرایطی پیش بیار که من واقع را بگم، چگونه من به شما تفهیم کنم که حرف من حرف واقعی تقیه نیست، شما بگو من انجام بدهم. بعد گفتم تقیه موقع خوفه، من از توی بچه که نمی ترسم، من در اینجا نشستم قوی و قادر هستم، سخنم را میگم، ترس ندارم از تو تقیه کنم، این واقع همینه. ازا علم که هذه المقدمه که مشتمل بر دو نکته، که اولا مسئله تقیه در فقه آنان نیست، در فقه ما هست، ثانیاً این مسئله از نظر اونها نقطه ضعف، میگن بر کتابهای شما ما اعتماد نمی کنیم چون اهل تقیه ای، و ما باید طوری بحث کنیم که این نقطه قوت باشد نظر. ثالثاً عرض کردم اون چی که در این رساله هست، رساله ای که من در سال 1333 نوشتم، تجدید نظر کردم، کم کردم، اضافه کردم، به صورت یک رساله دیگر غیر از رساله امام در آمد، هرچند از بیانات ایشون استفاده کرده ایم. حالا برگردیم یک تمهیدی را مطرح کنیم قبل از آن که وارد مسئله بشیم. تمهید: اتقا یتقی تقییتن، تا در اینجا عوض از وابه، وقا یقی وقیتن، وقتی که برود باب افتعال واب تبدیل می شود به تا، اتقا یتقی تقییتن، و الا در حقیقت وقا یقی وقیتنه، وقتی که می رود اون باب می شود اتقا یتقی تقییتن. وقایه به سپر می گن، سپر هنگامی که طرف شمشیر را به سوی شما متوجه بکند، شما یه سپری را میگیرید، شمشیر به سپر میخورد نه به سر شما. که انهو آدم تقیه ای، آدمی که تقیه میکند، این تقیه یک سپری است در مقابل ضرری که از دشمن متوجه انسان میشود. به وسیله این تقیه ضررها را از خودش دفع می کند. اتقا یتقی تقییتن، که ان تقییت وقایتون، سپریست در مقابل ضررهای دشمن، چون اگر بفهمد مرا آزار می دهد. در حقیقت سپر می کنم تا نفهمد و من از آزار او در امان باشم. تقیه از مفاهیم آشمامز خوشترش بگو، تقیه از مفاهیم ذات الاضافه هست. قهرن متقی لازم است، متقا منه لازم است، مورد تقیه لازم است. متقی اون کس که سپر به سر میگیرد یا نبی است، بنابراین که بر نبی هم تقیه هست، یا امام معصوم و یا مسلم شیعه هست و یا مسلم سنی، فرق نمی کنه. در حقیقت متقی یا فرد معصوم است یا فرد غیر معصوم. متقا من مخالفه، مخالف مراتبی دارد، گاهی متقامن کافره، گاهی متقامن مسلمان سنیه، گاهی متقامن مسلمان شیعیه. و زمان شاه در حقیقت که افرادی که منبر برفتن متقامنهشون شاه و نظام بود که شیعه بودن، در لفافه حرف می زدن. مورد تقیه یا عقایده و یا احکامه. پس تقیه را هم از نظر لغت معنا کردیم، وقیه یقیه و وقایتم تا عوض وابه. بعدنم عرض کردیم که تقیه از مفاهیم ذات الاضافه هست، یک طرفش اون کسی است که تقیه می کنم، یک طرف از اون کسی که از اون تقیه می کنیم، یکی هم مورد تقیه هست. این مفهوم ذات الاضافه هست. چهارمش یادم ره بگم، قرص از تقیه چیز القایه. قرص این است که میخوام یا جانم یا ارزم یا مالم محفوظ بمونه. پس متقی داریم، متقا منه داریم، مورد تقیه داریم، قرص و قایه داریم. قایه یعنی قرص، حفظ نفس و نفیس. نفس جانه، نفیس هم ارز است و اقوال. خاطرم هست در ترکیه یک همایشی بود در باره شیعه شناسی. در اونجا من در باره تقیه بحث کردم، یه جمله گفتم خیلی مورد علاقه بعضی از مستمعین بود. عرض کردم اتقیتو اشمم زگر حفظ کنین، اتقیتو سلاح ضعیف. تقیه سلاح ضعیف. آدمی که ضعیف است در مقابل یک دشمن قوی، اسلحه او تقیه است. و الا اگر قوت و ضعفی در کار نباشد، تقیه معنا نداره. خیلی خوششون آمده بود که اتقیتو سلاح ضعیف. آدم ناتوانیست برای حفظ جان خود و حفظ مال خود و ارث خود و هر چی دارد. عرض کنم خدمتتون که این در مقابل دشمن قوی است. سلاح من همینه. و الا اگر این اسلحه را به کار نبرم، تمام هستی من را از بین میبرم. این قوت آقای قدرتی، این قوت. اخ این تقیه یه مقدار جنبه های منفی هم دارد. عربا به منفی چه میگن؟ السلبیه، امور سلبیه. ما میگیم منفی، اونا میگن سلبی. این تقیه یک جهات سلبی و منفی دارد. بالاخره حقیقت روشن نمیشود. حتی امام که تقیه میکند، گاهی یک منفی دارد، جنبه منفی دارد. طرف واقع را نمی فهمد. عرض می کنم درسته، تقیه یک جنبه منفی دارد، اما مسبب این کیه؟ اون کسیست که ما را وادار به تقیه می کند، مثل وقارش کردن اوست. و الا اگر آزادی در کار باشد، آزادی به اصطلاح مصادره نشود، من چه کار دارم تقیه کنم؟ بنابراین در تقیه مسلماً یک سلبیاتی منفیاتی هست. واقعاً انسان حرف دل را نزند، حرفی بزند که طرف خوشش بیاد، این از نظر اخلاقی جنبه منفی دارد. اما وزر و بال این برگردن من نیست، برگردن کسیست که ما را وادار به تقیه کرده. خدا رحمت کند مرحوم شیخ محمد جواد مقنیه، ایشان در گذشت. من مدتی ایشان را در قم درک کردم. آدمی بود حر و آزاد اندیش و اهل قلم، خلاق سخن و خلاق قلم بود. ایشون دعوت کرده بودن مصر برای یک همایش. رفت نشست و از حریها هم نشسته بودند و اون هم وارد شد. یکی از حریها گفت هذا الشيخ هو الذي يقول بالتقيه. در جمع به من چنین گفتم. منم گفتم در جواب لعن الله من حملنا على التقيه، لعن الله من حملنا على التقیه. خدا لعنت بر کسانی کند که ما را به این کار زشت وادار کرد. لعنت الله على من حملنا على التقیه. ما کار بدی کردیم، ولی مسبب شماهی. شما اگر محیط را آزاد کنید از نظر عقاید و از نظر فتوا، من چه دایی دارم در این که عرض کنم خدمت که تقیه کنم همه شون ساکت شدن، خیال نمی کردن که این شیخ اینقدر حاضر جواب باشد. هازا ها بد نزی یقون به تقیه خب برند شدم گفتم لعن الله من همه لنا علت تقیه لعنت الله علیکم، معنیش این لعنت الله علیکم الذین حملونا علت تقیه. خب ولی باید بدونیم که از اون زمانی که بشر عاقل بوده همیشه افراد ضعیف در مقابل قوی تقیه می کرده. هازا هو مؤمن آل فرعون. سوره مبارکه آل مؤمن را بخونید. عرض کنم قرآن می فرماید و قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. داعی فرعون بود. جمع شدن نظر بدهن که در بارگ موسی چه کنن، نظر این شد که بکشن، این هم جزء مشاورین داعی. و قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله فان یک صادقا چنین و این یسبکم بعض الذی یقول و این یک کاذبا فعلیه کذبه. اگر راست بگه ممکنه ضررش پای شما را بگیره و اگر دروغگو باشد پای خودش را میگیره. چرا میکشی؟ آدم ضعیفی که مؤمن بود در دربار فرعونه مقامی دارد نمیتوند آشکارا بگد انا مؤمنون انا موحد، ناچار است یک سپری بر سخن خود درست کنه. و قال رجل من آل فرعون داعی فرعون یکتم ایمانه ایقتلون رجلا ان یقول ربی الله فان یک صادقا یصدکم بعض الذی یقول و ان یک کاذبا الی آخر. تاریخ نشان می‌دهد که همیشه افراد ضعیف در مقابل قوی سلاحشان تقیه بود. جمله من چه بود آقای سبزواری؟ التقیه تو سلاح ضعیف. جناب عمار جوانیست قوی و نیرومند در مکه، پدری دارد یاسر، مادری دارد سمیه، هر سه را گرفته. به هر سه گفتن بر این که تبری از پیغمبر اکرم کن. پدر مادر تبری نکرد، کشتن. اما این تبری کرد، کشته نشد. یه مقدارم جوان بود و جوانهای قریشون همبازی بودن، این را آزاد کردن و این تقیه کرد. آمد خدمت پیغمبر اکرم و هوه یکچی. ای وای من کافر شدم. پیغمبر اکرم فرمود نه، تو که در قلب ایمان داری. بله، خب اشکالی ندارد. فین آدو فعو. تاریخ نشان میدهد که این سلاح ضعیف است قبل از آن که شیعه در دنیا متولد بشود. یه تاریخ دیگرم عرض کنم، اینها را هنگامی که مناظره می کنید باید بگید، مسلح باشید. در زمان جناب مأمون یک مسئله مطرح شد به نام اینکه القرآن مخلوق و غیر مخلوق. از مسئله های پوچ و پیچیده همین مسئله هست، هل القرآن مخلوق او غیر مخلوق. این مسئله را مسیحی‌ها آوردن مطرح کردن در میان مسلمانان. تاریخچه‌اش من در کتاب بحوث فی الملل و النهج نوشتم که این مسئله از کجا آمد در میان مسلمین مطرح شد. در دربار بنی عباس مسیحیانی بودن به عنوان طبیب کار می‌کردند این مسئله را مطرح کردن. هر قرآن، هر کلمت الله قرآنه، قدیم او حادث، مخلوق او غیر مخلوق. احمد ابن حنبل و همه محدثین گفتن وای نمیتونیم بگیم القرآن مخلوقه، باید بگیم القرآن غیر مخلوق. معتزله که مأمون هم جزء معتزله بود اصرار داشتن که نخیر، القرآن مخلوق، ما سوى الله مخلوقه، و الا اگر قرآن مخلوق نباشد یلزم تعدد القدماء به تعدد حروف القرآن الكریم، لازم بیاد هزاران قدیمی در دنیا باشد. معتزله اصرار داشتن که نخیر، القرآن مخلوق، حد من خالق غیر الله و این مخلوقه. حالا مسئله کجاست؟ اصلا یه نفر عاقل نبود که این مسئله را در اونجا بشکافد. میگه سر بی صاحب میتراشی، یعنی که القرآن مخلوق او غیر مخلوق. همینطورا مجمل مبهم بحث میکرد. یه نفر نشد بگه این که میگه القرآن مخلوق، مخلوق به معنای مختلقه، حواست اینجا، القرآن مخلوق یعنی مختلق. کما اینکه زبان پیغمبر به رسول الله گفتن قرآن مختلقه، در آیات سوره هست که این مختلق یعنی ساخته خود پیغمبر. اگر مراد از مخلوق یعنی مختلقه، یعنی پیغمبر ساخته، ابدا قرآن مخلوق نیست. اگر مخلوق به معنای مختلق باشد، این هازا الا قول مختلق در سوره قیامت و اطراف اونه. اگر مخلوق به معنای ساخته و مخترق، فکر پیغمبر اکرم این قرآن را ساخته، حتما قرآن مخلوق نیست. و اگر نه، مراد از مخلوق این است که این کلمات، این معانی، این مفاهیم از ناحیه حق تعالی ایجاد شده، از طریق جبرئیل به ما رسیده است، اگه این باشد القرآن حتما حتما مخلوق. مسئله مبهم بود، خیلی در یک محیط آلوده و بدون فهم بحث میکردن. 24 تا یا 28 تا محدث را عرض کردم رئیس شهربانی بغداد احضار کرد، گفت نامه خلیفه آمده است که از شما اقرار بگیریم که بگید القرآن مخلوق. 24 نفر گفتن بله، تقیه کرد، همشون تقیه کرد، آزاد شد. 4 نفر مان قواری وکی وکی بنا شد اینها دست بسته به دربار جناب مأمون ارسال شود. خیلی معذبانه فردا گشت، 2 نفر گفتن بله القرآن مخلوق، تقیه کرد. این همه تقیه ای که شما بر سر ما میکوبید، پیشوایاتون ائمتون 28 محدث وادا مقام، با اینکه عقیدشون این است که مخلوق نیست، گفتن مخلوق. احمد ابن حنبل کتابی دارد در عقاید اهل سنت شماره بندی کرده، یکی از اونها این است که عقیدتنا ان القرآن غیر مخلوق. میگد هر که بگد مخلوق کافره، و هر کس که اون کس را که میگد مخلوق تکفیر نکند، او هم کافره. زور را ببینها، حتی اگر شما اون کس که میگد مخلوق او را تکفیر نکنی، خودت هم کافر. همشون تقیه کردن جز 2 نفر، احمد ابن حنبل و رفیقش. موقعی که اینها را فرستادن شاه طرطوس، در نیمه راه مرد ارز کنم خدمتون که مأمون به اینها رسید، اینها آزاد شد. بنابراین تاریخ بشریت نشون میدهد که منهای شیعه افراد ضعیف و ناتوان در مقابل دشمن قوی بی رحم همیشه به تقیه پناه می برد. این داستان مؤمن آل فرعون است. یک بعدن داستان عمار یاسر، بعدن داستان محدثین دوران مأمون الرشید که معتقد بودن قرآن مخلوق نیست ولی بعدن اقرار کردن مخلوق آزاد شده. همین الانم شام و مصر و عرض کنم حجاز بروی، قسمت اعظم آخوندهای اونها از دولت تقیه میکنن. اونها هم اونچنان نیست که همه نوع آزادی به اونها داده شود. همه شون بدارن که دولت های جائرن حرف نمیزنن. من شام بودم که رفیق داشتیم در مکه، با اون رفیق شدیم، سنی بود، ما را شام دعوت کرد. ما هم دل به دریا زدیم و رفتیم و جمعی از علمای شام آمدند و صحبت به اینجا رسید به یک نکته معین. یکی از اونها گفت لو قلنا ذلك لذبحنا، لذبحنا، اگر بگیم فردا گردن ما را میزنن. همشون تقیه میکنن. بنابراین این شکافی در دیوان فقه ما نیست. دیوان فقه ما دیوار محکم و مستحکم و رسیده. یک مسئله است که در حقیقت در تاریخ بوده، در قرآن هم هست، در حدیث هم هست. ما هم هنگامی که ببینیم در خطریم تقیه میکنیم و اگر دیدیم در خطر نیستیم تقیه نمیکنیم، و اگر هم تقیه یک تانه فاسدی داشته باشد متوجه من متقی نیست، متوجه کسی است که ما را به تقیه وادار کرده. عرض کنم بعد جناب آقای رضوانی است که صمدیه خاطرش رفته. در صمدیه گفت بر اینکه اضمار قبل از ذکر 5 جایزه. بعضی ها گفتن 6، بعضی ها گفتن 7. ایشون جای 8 را هم اضافه کرد. این یکی از اشکالاتی است که انشاءالله خواهیم خواهد که روایات تقیه و آیات تقیه در مقابل کفار و شما از مسلمانان تقیه بکنید. بنابراین اگر تقیه یک سنت رایج در میان نوع بشر هست، شیعه اکثر و ابتلاعت به تقیه هست. این تفاوت داره. تقیه اونها کمتر، تقیه ما بیشتر. البته این در زمان بود که برای شیعه دولت در کار نبوده. همیشه در کنار هم زندگی میکردن. دولت از آن اونها و اینها رعیت و هیچ نوع رسمیت ندارن. شیعه اکثر ابتلاعاً به تقیه بوده و الا تقیه یک مسئله جهانی و یک مسئله عمومی بوده. یه تاریخ مختصری نقل کنم. ابن سکیت از اصحاب امام هادی است، از اعلام ادب، یعنی اگر ادبیات عرب را چند نفر پایه‌گذاری کردن این یکیشه، سیبویه یکیه، این هم یکیه، چند نفر اعلام ادبن. اینا کتابی دارد به نام اصلاح المنطق، چاپم شده، اصلاح المنطق. مراد از منطق، منطق اصطلاحی نیست، منطق یعنی حرف زدن. اغلاط ادبی زبان عرب را در اونجا گفته. اسم کتابش اصلاح المنطق. آقایان در کتابخانه ها هست، بگیرید مطالعه کنید. از اصحاب امام هادی. در عراق سابقا یه شخصیتی بود، بعد هر هفته یا هر ماه یه مقاله منتشر میکرد، میگفت قل ولا تقل، قل صحیحش نمیگفت، ولا توان فاسدش رو میگفت. اون هم از اعلام ادب بود، شیعه بود در عراق در پسش. قل ولا توان، همیشه در آخر ماه ادبا منتظر بودن که این شماره در بیاد ببینن نظر این آقا چیز. قل ولا توان. اصلاح المنطق بسیار کتاب ارزشمند. متوکل ایشون را در بغداد معلم دو تا بچه خودش کرد، دو تا بچه داشت، گفت اینا را دست او هم پذیرفت. متوکل از نصاب، مأمون جزء نصاب نبود، امین نصاب نبود، این ناسبی به تمام معنا، و لذا به وسیله پسرش کشته شد. روزی متوکل گفت جناب ابن سکیت بفرمایید ببینیم این بچه های من افضلن یا حسن و حسین فرزندان فاطمه. عجب آقای متوکل، حسن حسین که هیچ، خادم آنها، کوچک آنها، قنبر که خادم اینها بود افضل از این دو تا فرزند شما. رشادت و شجاعت گفت عجب. فامر جلاد بیاد زبانش را از بیخ در آورد. حالا این مرد تقیه نکرد، حقش بود تقیه کند، خدا خودش میداند که چه جزای خیلی خواهد داد. ولعل در آنجا تقیه حرام بود. شیعت چنین ابتلایی داشت، مدرس درس میگه، میگه حتما باید بگید این دو تا بچه من افضل از حسن و حسینه. اونم میگه نخیر، از قنبر از اینها بهتر، تا چه رسد حسن و حسین. لسانش را از بیخ در میارد. آیا در این شرایط شما انجاب نمی کنید که شیعه تقیه کنه؟ چه یک دوران آزادی بوده که شیعه تقیه نکند؟ این همه فشار از اطراف بوده. من این بخش را نروشتم. ابن ابوالحدید بخشی دارد، میگه جناب معاویه بخشنامه کرد، گفت هر کسی که به نام ولای علی در دل او هست، معروف به شیعه علی است، او را بکشید و خانه اش را بر سرش خراب کنید. بخشنامه را نقل کنید. این زندگی شیعه را. در بخشنامه دیگر میگن حقوق همه اینها را قطع کنید از دیوان دولت و شهادت اینها را عملت نپذیرید. دو تا بخشنامه است. بخشنامه اول تنده، بخشنامه اول نهی. حیات شیعه در زمان ائمه عهد بیت چنین بوده. شما در این شرایط اجازه نمیدید بر اینکه واقعا تقیه کنند. البته من خواهم گفت در آینده که امام از خودش تقیه نمی کرد، تقیه به خاطر مستمع. و این یکی از اشتباهات ماست که بگیم امام برای خودش تقیه میکرد. نه، امام مقام عالی داشت، فقیه بود، برتر از ابو حنیفه، برتر از اوزائی. هرگز اجازه نمیدادن که جعفر ابن محمد خودش تقیه کنه. اگر تقیه میکرد به خاطر مستمع بود، که مستمع کیر نکند و ادعا خودش ارفعه. بله، مگر در مسائل سیاسی، مگر در مسائل سیاسی. چون خلیفه یا فرماندار مدینه گفته امروز عید است، اگر حضرت عید نمی کرد مشکلاتی بود. اگر عرض کرد می رسیم اینا رو می رسیم دیدی و دین آبایی، یعنی مردم را عمل به تقیید. و ادلا حضرات علیه السلام کان و عرف و اعلا و اخبر، چه گفتم آیه فراتی؟ کان و اعلا و اخبر و امبر من انگیت تقیید. اگه آخوند ده تقیه کنه، آخوند ده مقامی ندار، از آخوند شر تقیه کنه، نه، در مسائل علمی ابدا حضرت برای خودش تقیه نمیکرد. انما تقیت کرد لک، حضرت فرمد من به خاطر تو تقیه کردم، و ادعا خودش تقیه نمیکرد مگر مسائل مسائل سیاسی باشد، او یه مسئله دیگه. این دوتا شعر من میخونم، معنا رو شما بکنید. اکل اوان، صفحه 3، اکل اوان للنبی محمد قتیل زکی به دماء مبرج. در هر زمانی رسول الله فرزندانش کشته شدن و با خون خود آغشته شدن، یه همچه اوضاعی بود. در اون اوضاع میگید نخی تقیه نکنن، نه همه را درو کنن، تشجع از بین بره. بنی المصطفی، یعنی یا بنی المصطفی، کم یأکل الناس شلوکم لبلواکم ام با قدیر مفرد. بناءً على هذا همه اقوام ملل تقیه میکنن، سنی ها هم تقیه میکنن، شیعه اکثر و بفرمایید اکثر و ابتداء به تقیه است، به خاطر همین تاریخی که عرض کردم، این تاریخ برای ما میرسونه. خدا رحمت کند اعلی الله مقامه مرحوم سید هبت الدین شهرستانی. در میان شما کسی هست که این آقا رو بشناسه؟ سید هبت الدین شهرستانی، عرض کنم ایشون متولد 1301 قمر. آقای طباطبایی، آقای طباطبایی متولد 1301 قمر، متوفای 1386 قمر، از علماء متنور و روشنبین، از شاگردان آخوندی، از کتاب هایی که جهان را تکون داد کتاب الهیئة والاسلام. الهیئة والاسلام چون هیئتی که ما هم خوندیم، ما هم هیئت بطلمیوس را خوندیم، ولی الان هیئت بطلمیوس 400 سال است که عوض شده، هیئت دیگری آمده، ارتباطی نداره. ایشون آمد آیات روایات جمع کرد، ثابت کرد که آیات روایات با هیئت امروز موافق، نه با هیئت بطلمیوس. کتابی دارد الهیئت و الاسلام، مرحوم شیخ محمد سماوی تقریزی بر این کتاب نوشته در سه تا شعر، در سه تا شعر. خیلی این عرض کنم کتاب را تمجید کرده، این کتاب به فارسی ترجمه شد، خیلی در مصر و جاهای دیگر مورد استقبال قرار گرفت، خیلی خیلی، چون همیشه مورد هجوم بود که قرآن و حدیث بر اساس هیئت بطلمیوس و هیئت بطلمیوس باطل شده، در حقیقت یک نوع اشکالی بر اسلام. این کتاب رشون نوشت، عرض کنم تاریخش میگد حزه بطل هیئت و والاسلام، به حروف ابجد شود 1327 قمری، 26 ساله این کتاب رو نوشته. ایشون پاورقی هایی دارد بر کتاب مرحوم مفید. مرحوم مفید کتابی دارد در واقع شرح عقاید صدوقه. مرحوم هبت الدین یک پاورقی هایی بر این کتاب زده. قدیم الایام یادم بیاد دیده بودم که ایشون در باره تقیه بحث کرده. میخوام عبارات این مرد بزرگ را که در حواشی عقاید مرحوم مفید، شرح عقاید مفید که در شرح عقاید صدوق که به قلم مفیده پاورقی دارد، پاورقی را میخوام بخونم. بیارید صفحه 4، صفحه 4، قال العلامه السيد هبه الدين الشهرستاني هجرنت ان التقيه شعار كل ضعيف ان التقيه شعار كل ضعيف مسلوب الحريه آزادی را ازش گرفته ان الشيعه قد اشتهرت بالتقيه اکثر من غیرها چرا؟ لأنها منجت به استمرار وقت علیها فشار اکثر من اجت امت اخرى فکانت شیعه مسلوبت الحریه فی عهد دولت الامویه کله و فی عهد العباسیین علا طوله ففي أكثر أيام الدولة العثمانية ولأجله استشعروا بشعار التقية شعار داريم و دسار داريم آقای احمد زیر پیرهن اینا میگن دسار این را میگن چرا شعار امیر المؤمنان میفرماید در جاهلیت عرض کردم دسارشون عرض کردم خدمتتون که خوف بود شعارشان سیف بود جاهلیت تعبیر میکنه در جاهلیت دسار اونها خوف قبایل از یکدیگر میترسیدن شعارشان سیف بود عرض کردم میفرماید استشعروا لباس پوشیدن لباسی که تقیه ای به شعار تقیه اکثر من اجل قوم ولما كانت الشيعه تختلف عن الطوائف المختلفه لها في قسم مهم من الاعتقادات في اصول الدين وفي كثير من الاحكام الفقهيه والمخالفه تستجلب المخالفه بالتبع وابقلته والمخالفه تستجلب المخالفه بالتبع رقابتن و حضابتن فی النفوس وقد یجر الى استهاد اقبل حزبین لعرفه چون ضعیف است در حقیقت کشته می شود او اخراج لعرض منها الازد قوی زلیل را بیرون کنه کما یتروه علینا تاریخ و تصدقه تشاره لذالک اضحت افت یعنی که یعنی اصبحت سارت شیعت الائمه من آل البیت مسترتن فی اکثر الاحیان الى کتمان ما تختص به من عادت او عقیدت او فتوا او کتاب او غیر ذلك تبتقی به هذا کتمان تبتقی مفعولش سیانت النفس و النفی علاوه میخواد آب زندگی گلالود نشود همسایه هم هسته آب زندگی گلالود نشه محافظت علال ولاد و الاخوه مع سائر اخوانهم المسلمین هم خودشون را حفظ کنند و هم آب زندگی گلالود نشود لئلا تنشق اسد طاعه ولئلا يحس الكفار بوجود اختلاف ما في المجتمع الاسلامي فيوسع الخلاف بين الامه الاسلاميه لهذه الغايات النزيهه این غايات زیبا و پاک خودش را حفظ میکرد دنبالش بگید خودش را حفظ میکرد یک زندگی را نمیذاشت جنازود بشود سه کفار را معیوس میکرد کانت شیعه تستعمل التقیه و تحافظ على رفاقها فی الزواهر مع التوائف الاخرى متبعتا فی ذلك سیرت الائمه من آل محمد و احکامهم الصارمه حول وجوب التقیه من قبيل التقية ديني و دين آبائي إذ أن دين الله يمشي على سنة التقية لمسلوب حر کسانی که آزادی ندارند ناچارند عقیده کنند. دلت علی ذلک آیات القرآن العظیم. عرض کنم خدمتون که روی انصاد آل بیت فی اثر صحیح التقیت دین و دین آقایی، البته غیر ان التقیه لها شروط و احکام آن اوضحها العلماء فی کتب همل فقهیه. البته تقیه بی در و دروازه نیست، بی پیکر نیست، شرایطی دارد. گاهی تقیه حرامه، گاهی تقیه واجبه، گاهی تقیه مستحبه، که انشاءالله خواهیم گفت. چه شروع کردیم؟ چهار. چه تمام کردیم؟ یه رو به پنج. فعلا وقت ما همین باشد تا ببینیم چیه. اول چهار من میرم منبر، شما هفت دقیقه زودتر تشریف بیارید انشاءالله.